ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران بیانیه کاخ سفید درباره جزئیات توافق ژنو را یک سویه خواند. شهر پیشاور در پاکستان به عنوان بزرگترین کانون فلج اطفال در جهان معرفی شد. مصوبه جدید پارلمان اوکراین با انتقادهای داخلی و بین المللی روبرو شده است. در واکنش به بیانیه کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران این بیانیه را برداشتی یک سویه و یک جانبه از توافقهای غیر رسمی اخیر خواند. خانم افخم روز جمعه گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. کاخ سفید روز پنجشنبه متن کامل جزئیات توافقنامه ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه ای از آن را نیز به طور عمومی منتشر کرد. سازمان بهداشت جهانی شهر پیشاور در پاکستان را به عنوان بزرگترین کانون ویروس فلج اطفال در جهان معرفی کرد. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از 90% از موارد فلج اطفال به شهر پیشاور مربوط می شود. سال گذشته در پاکستان 91 مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال ثبت شد که 83 مورد آن در شهر پیشاور بود. مایه‌کوبی و برنامه‌های مبارزه با فلج اطفال معمولاً در پاکستان با مخالفت شدید اسلامگرایان تندرو روبرو بوده و ماموران مایه‌کوبی به عنوان جاسوس معرفی شدند. به دنبال تصویب قانونی در پارلمان اوکراین که سختگیری بیشتری بر معترضان ضد دولتی اعمال می‌کند، انتقادهای داخلی و بین‌المللی از این مصوبه افزایش یافته است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا محدودیت‌های تصویب شده را محدود کننده حقوق بنیادین شهروندان اوکراین خواند. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که این محدودیت‌ها تردیدهای جدی نسبت به پایبندی اوکراین به هنجارهای دموکراتیک پدید آورده است. شمار قربانیان حمله انتحاری شب گذشته به منطقه دیپلمات نشین کابل به 21 کشته رسید. نماینده صندوق بین المللی پول در افغانستان و همچنین 4 تن از کارمندان سازمان ملل از جمله قربانیان این حمله بودند. به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان، مهاجمان 3 نفر بودند که یکی از آنها خود را در جلوی یک رستوران لبنانی منفجر کرد و در پی آن 2 نفر دیگر اقدام به تیراندازی کردند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک سخنرانی برنامه‌هایش برای تغییر در شیوه نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را اعلام کرد. آقای اوباما در این سخنرانی گفت فعالیت نهادهای اطلاعاتی به حال سابق باقی می‌ماند، اما نظارت بر شیوه جمع‌آوری و ضبط اطلاعات افزایش می‌یابد تا از حریم شخصی افراد حفاظت بیشتری به عمل آید. باراک اوباما در مورد شنود از رهبران کشورهای متحد آمریکا نیز گفت که دستور داده است از این نوع شنودها خودداری شود مگر در شرایطی که خطری متوجه امنیت ملی آمریکا باشد. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده است که طی 2 هفته اخیر 40 تن در ایران اعدام شدند. در این بیانیه آمده حکومت ایران از ابتدای سال جاری میلادی به طور رسمی از اعدام 21 تن خبر داده، اما این سازمان از منابع قابل اعتماد خود مطلع شده که علاوه بر این تعداد دست کم 19 تن دیگر نیز در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. حسیبه حاج صحراوی معاون عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا شمار اعدام‌ها در ایران را هراس‌انگیز توصیف کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما از تغییرات گسترده‌ای در نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات از سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا خبر داده. بیشتر بشنویم از آپتین صدر.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز گذشته از تغییراتی برای جمع‌آوری اطلاعات از سوی سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا خبر داد. آقای اوباما در یک سخنرانی درباره عملکرد آژانس امنیت ملی آمریکا گفت:
We will not monitor the communications of heads of state and government of our close friends and allies.
شنود رهبران کشورهای دوست و همپیمان آمریکا جز در شرایطی که امنیت ملی ایالات متحده را به خطر می‌اندازد ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما در یک طرح اصلاحی نظارت بر شیوه جمع‌آوری و حفظ اطلاعات در ایالات متحده را افزایش خواهد داد. بر اساس این دستور، شنود گفتگوهای شهروندان و اشخاص تا جایی ادامه خواهد داشت که ناقض حریم خصوصی آنان نباشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که زین پس کار سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تا حدودی محدودتر شود، هرچند آقای اوباما تأکید کرده که این تغییرات نباید مانع فعالیت‌های جاسوسی ضد تروریستی شود. پیش از این و برای نمونه، انتشار سندهای درباره شنود تلفن‌های آمریکا از صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری برزیل منجر به ایجاد تنش میان این کشورها با ایالات متحده شده بود. به گزارش رویترز، برخی از تغییراتی که رئیس جمهوری آمریکا از آنها سخن به میان آورده فوراً اجرایی می‌شود، حالان که برخی دیگر از این تغییرات بیشتر بررسی خواهد شد. بر اساس این تغییرات، همچنین مراکز اطلاعاتی آمریکا دیگر اجازه ندارند تماس‌های واسطه‌ای را کنترل کنند. به عبارت دقیق‌تر، زمانی که تماس فرد نخست و هدف مورد نظر با کمک چند واسط برقرار می‌شود، مراکز اطلاعاتی آمریکا اجازه نخواهند داشت تماس افراد واسط را کنترل کنند. در این حال، نامه‌های مرتبط با امنیت ملی از این پس دیگر نمی‌توانند به طور نامحدود سری باقی بمانند. همچنین باراک اوباما خواهان تشکیل هیئتی مستقل و متشکل از حامیان حفظ حریم خصوصی در حوزه فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری اطلاعات درباره موارد تروریستی شده است. او در این حال از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته تا مقام ارشدی را مأمور هماهنگی موارد مربوط به جمع‌آوری اطلاعات در حوزه دیپلماتیک کند. قرار است در کاخ سفید نیز یک مقام ارشد وظیفه نظارت بر حفظ حریم خصوصی را بر عهده بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود از عملکرد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در جلوگیری و مبارزه با تهدیدهای تروریستی دفاع کرده، اما گفته که حریم شهروندان عادی نباید نقص شود. به دنبال افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا درباره فعالیت‌های اطلاعاتی ایالات متحده، انتشار سندهای محرمانه‌ای در این زمینه از سوی او، انتقادهایی در آمریکا و جهان متوجه واشنگتن شد. این اسناد از شنود تلفنی شهروندان آمریکا و در عین حال کنترل ارتباط‌های شماری از رهبران و سیاستمداران جهان خبر می‌داد.
گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه در استانبول گرد آمده‌اند تا برای شرکت در کنفرانس صلح سوریه تصمیم گیری کنند. در همین رابطه همکارم الهه روانشاد نظر حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در استانبول را پرسیده.
اجتماع ائتلاف ملی سوریه برای این صورت میگیره که مشخص کنه که آیا میتونن در ژنو دو شرکت کنن یا نه. منتها بحث اساسی الان بر روی ماده‌ای در قانون اساسی ائتلاف هست که اشاره میکنه هر گونه گفتگو با رژیم بشار اسد ممنوعه. برای تغییر این ماده قانون اساسی نیاز هست که دو سوم اعضای ائتلاف که حدود 120 نفر هستن حاضر باشن و رای بدن، و با توجه به اینکه 44 نفر که اکثرشون از اپوزیسیون داخل سوریه هستن و طرفدارای آقای ریاض حجاب می باشن، اینها کنار رفتن از ائتلاف، به همین خاطر الان گردآوری دو سوم آرا برای تغییر این قانون اساسی خیلی مشکله.
آقای هاشمیان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به دولت بشار اسد هشدار داده که اهداف کنفرانس صلح ژنو و انتقال قدرت در این کشور رو باید بپذیره، چیزی که خواست اپوزیسیون سوریه هم هست. شما امکان تحقق این خواسته رو تا چه حد ممکن میدونید؟
در ظاهر دولت بشار اسد اعلام کرده که برای انتقال قدرت به ژنو نخواهد رفت، اما اقداماتی داره صورت میگیره که نشون میده یک تغییراتی در موضع گیری سوریه صورت گرفته و اون تحت تاثیر کشورهای دیگه بوده. مثلا آقای ولید المعلم یک طرح آتش‌بس راه کرده که این طرح آتش‌بس از شهر حلب آغاز میشه و اگر موفقیت آمیز بود به شهرهای دیگه کشیده میشه. هر دو طرف متحد خواهند شد که زندانیان خود را رد و بدل کنند و تا زمان برگزاری کنفرانس ژنو دو دست به اقدامات مسلحانه نزنند. بنابراین این خود به خود به شکلی پاسخگویی به مفاد ژنو یک محسوب میشه. بنابراین سوریه داره در این راستا گام برمی‌داره.
آقای هاشمیان، روز جمعه در دیدار رئیس جمهوری روسیه و وزرای امور خارجه ایران و سوریه، کنفرانس صلح سوریه هم مد نظر بود. شما تصور میکنید که تا چند اندازه ایران و روسیه بر مسئله ژنو دو تاثیرگذار باشند؟
من معتقدم که هر کاری که بشار اسد الان داره انجام میده دقیقاً با هماهنگی روسیه و ایرانه. بنابراین با توجه به اینکه روسیه هم اخیراً کانال‌هایی با مخالفان باز کرد و همینطور با ائتلاف ملی سوریه و گروه‌های دیگه، نشون میده که روسیه نقش بسیار تعیین کننده و اساسی و تأثیرگذار در بحران سوریه داره.
آقای هاشمیان، ایران چی؟
ایران اختلافاتی با روسیه داره. ایران هیچ وقت حاضر نیست که از بشار اسد دست بکشه یا حاضر نیست که بشار اسد قدرت را به مخالفان منتقل کنه، ولی در اینکه آتش بسی صورت بگیره همکاری میکنه، ولی میخواد که آتش بس به شکلی پیش بره که منافع خودش رو حفظ کنه. به اعتقاد من ایران با این فرایندی که روسیه پیگیری کرده مخالفت نخواهد کرد، ولی در این راستا سعی میکنه که منافع خودش رو حفظ کنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب. مسئولان ارشد اقتصادی در ایران و نمایندگان بخش خصوصی بیش از پیش بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران تاکید می‌کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده چه عرصه‌هایی در ایران برای جلب سرمایه و تکنولوژی بیشتر آمادگی دارند.
ایران تشنه سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم ایران از امکانات بالقوه برای تبدیل شدن به یک بهشت تازه برای اونها برخوردار است. همسطح ترکیه، اندونزی، برزیل و غیره. با توجه به آنچه در ایران طی 35 سال اخیر گذشته، به خصوص از بین رفتن تعدادی از پل‌های ارتباطی با جامعه بین‌المللی، کشور نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری است. بخش انرژی که نه فقط در برگیرنده نفت و گازه، بلکه بیش از پیش انرژی‌های پاک حاصل از آفتاب و باد و غیره رو در بر می‌گیره. پتروشیمی، صنعت خودروسازی، صنایع غذایی، بخش‌های بسیار مهمی مثل آب و کشاورزی، خدمات از توریسم گرفته تا حمل و نقل هوایی و بانکداری و بیمه. ایران پسنداز لازم رو برای پاسخگویی به این همه نیاز نداره. از طرف دیگه نمیخواد زیر بار بدهی‌های سنگین خارجی بره و به علاوه مسئله فقط پول نیست، تکنولوژی هم جای مهمی داره. پس بهترین گزینه جلب شرکت‌های بلندآوازه بین‌المللی است. بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بارها و بارها از شرکت‌های غربی خواسته به میدان‌های نفت و گاز ایران برگردند. همین امروز در شماره صبح شنبه روزنامه دنیای اقتصاد، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، بر ظرفیت‌های کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاکید کرد.
آقای خاوند، سرمایه گذاران خارجی چه فکر میکنند؟ آیا اونها حاضرند در ایران سرمایه گذاری کنند؟
ایران کشور بسیار مهمی است. طبقه متوسط قابل ملاحظه‌ای داره با قدرت خرید مناسب، به بازارهای مهمی دسترسی داره، از خاورمیانه گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی. نیروی کار لازم رو در اختیار داره. نیمه بهمن ماه آینده هیئتی مرکب از نمایندگان شرکت‌های بزرگ فرانسوی به تهران خواهند رفت. اروپایی‌ها، حتی آمریکایی‌ها منتظرند دروازه‌های ایران باز بشه. منتها در مرحله فعلی باید توافق 24 نوامبر ژنو در زمینه هسته‌ای جنبه نهایی پیدا بکنه. پرونده تحریم باید بره به طرف بسته شدن برای همیشه. البته بجز این پرونده، موانع دیگری هم بر سر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران وجود داره.
چه موانعی آقای خاوند؟
در زمینه نفت و گاز، ایران باید قراردادهای تازه‌ای رو به شرکت‌های خارجی پیشنهاد بکنه، چون که قراردادهای قدیمی دیگه جذاب نیستند. بجز این، فضای عمومی کسب و کار در ایران باید عوض بشه. با وجود حضور نیروهای انحصارگر، نبود فضای رقابتی، فساد دامنه‌دار، سنگینی بار دولت، تورم بالا، نوسان‌های شدید ارزی و مسائلی از این دست، سرمایه‌گذارهای خارجی آنگونه که باید و شاید به فعالیت در ایران علاقه نشون نخواهند.
گفتگوی رویا کریمی مجرو میشدید با فریدون خواهند استاد اقتصاد در پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.